موثرند تا عملا ایجاد آن. آنها مشتری را متوجه می کنند که همچنان با او همگام هستید و اینکه متوجه منظورش هستید. ایما و اشاره های شنیدنی پشت تلفن حتی مهمتر هم می شوند، چرا که پشت تلفن زبان بدنی ندارید که به آن تکیه کنید. در این صورت این صداهای کوچک تنها راه بقای رابطه با مشتری به هنگام حرف زدن او هستند. با این حال هنگامی که از نزدیک مشتری را ملاقات می کنید می توانید از همتاسازی نیز استفاده کنید. اساساً همتاسازی یعنی فیزیولوژی خود را همانند فیزیولوژی فرد مقابل کنید تا به این شیوه با او وارد رابطه شوید. مثلا طرز قرارگیری بدن او، طرز ایستادنش و همچنین الگوی تنفسش، حتی سرعت پلک زدنش هم می تواند تطبیق یابد. همتاسازی ابزار بی نهایت قدرتمندی برای ورود به رابطه با هر فردی است. مخصوصاً اگر رو در روی فرد باشید و بتوانید هم زبان بدن و هم لحن صدای خود را همانند او کنید. اما اگر پشت تلفن روی همتاسازی نه تنها لحن صدای فرد بلکه سرعت حرف زدن و نوع کلماتی که به کار می‌برد از جمله هر گونه اصطلاحات عامیانه و خودمانی او تمرکز کنید، این تکنیک می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. و اگر فکر می‌کنید منظورم کمک کردن فرد مقابلتان است، اجازه دهید دوباره مرور کنیم. شما کپی نمی‌کنید، بلکه خود را با فرد مقابل همانند می‌سازید. تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد. کپی کردن فرد آینه کردن نام دارد، یعنی عملاً سعی می‌کنید اعمال فیزیکی مشتری را در لحظه و همزمان که انجام می‌دهد شما نیز انجام دهید. اگر دماغش را می‌خاراند شما هم دماغتون را بخارانید و اگر پاهایش را روی هم گذاشته و به صندلی تکیه دهد شما هم پاهایتان را روی هم گذاشته و به صندلی تکیه می‌دهید. بله، این کار عجیب است و همچنین واضح و سطحی است. من هرگز طرفدارش نیستم. اما من طرفدار همتاسازی هستم، که یعنی اگر مشتریتان به صندلی خود تکیه داد، شما هم عقب رفته و به صندلی خود تکیه می دهید. اما این کار را به آرامی و با خونسردی و پس از تأخیر 5 یا 10 ثانیه‌ای انجام می دهید. در انتها همه اینها به گرایش افراد به اشتباهات‌ها باز می گردد. یعنی مردم تمایل دارند با افرادی مشابه خود کار کنند، نه متفاوت. این فرایند را با ورود به دنیای مشتری و جایی که او در آن قرار دارد آغاز می کنید که به شما اجازه ایجاد رابطه می دهد. سپس می خواهید او را پیش ببرید و به جهتی که می خواهید برود هدایتش کنید. اگر از این ابزار به درستی استفاده کنید از قدرتش شگفت زده خواهید شد. به خاطر بسپارید پیش روی هدایت و سپس دوباره پیش روی هدایت. من این گونه آموزش می دهم، سبک نینجایی، اما البته به طور شدیدتر. منظورم این است که آنها متوجه به کارگیری این روش نمی شوند، همانطور که کسی متوجه آمدن نینجاها نمی شود. فراموش نکنید که پیش روی یکی از آن چیزهایی در زندگی است که باید کاملا درست انجام شود، در غیر این صورت عمل نخواهد کرد. اما زمانی که واقعاً به درستی متوجه آن شدید، مراقب باشید. نه تنها کمک می‌کند وارد رابطه ای بسیار نزدیک با فرد شوید، بلکه حالت احساسی او را از منفی به مثبت تغییر داده و سطح اطمینانش را افزایش می‌دهد. ماجرایی که در این باره می‌خواهم برایتان بگویم، زمانی است که پسرم کارتر از تمرین فوتبال به خانه آمده بود و از یکی از همتیمی‌هایش که به شدت تکروی می کرد خشمگین بود. آن شب نامزدم گفت کارتر خیلی خیلی ناراحته، چرا پایین نمیری تا ببینی میتونی آرومش کنی یا نه؟ این کاری بود که انجام ندادم. من به طبقه پایین نرفتم تا با ملایمت و دلسوزی رفتار کنم که انگار میکوشم تا او را آرام کنم. صدایم را پایین نیاوردم که بگویم گوش کن رفیق، میدونم الان خیلی ناراحتی، اما نباید اجازه بدی کسی باعث عصبانیت تو بشه. این به نفع تو نیست. چرا؟ چون در این صورت عصبانیتر هم میشد. مثلا میگفت ناراحت نشم؟ منظورت از این که ناراحت نشم چیه؟ اون پسره لعنتی دائما تکروی میکنه. ازش متنفرم. همه ازش متنفرن. باید از تیم بندازیمش بیرون. و بعد من میگفتم آروم، آروم، آروم باش رفیق. مسئله مهمی نیست. به اعصابت مسلط شو. که بعد او هم عصبانی تر میشد. مثلا میگفت یعنی چی که مسئله مهمی نیست؟ آروم نمیشم. با تلاش برای ورود به دنیای او با حالت احساسی آرام و زمانی که در حالتی خشمگین قرار دارد تنها او را خشمگین تر می کردم. بنابراین در عوض همانند او شدم. با رفتاری به اندازه او از کوره در رفته و عصبانی به اتاق قدم گذاشتم. در واقع حتی از او خشمگینانه تر رفتار کردم. با صدای بلند فریاد زدم چه خبر شده کارتر؟ میدونم که اون حرومزاده همیشه تکروی میکنه. باید همین الان درباره این مسئله کاری کنیم. میخوای به مربیت زنگ بزنیم و اونو از تیم بیرون بندازیم؟ سپس همانطور که میدانستم اون همانند من شد. دقیقاً به همان اندازه که فکر میکرد عصبانی هستم، عصبانی شد و گفت آره بیا به مربیت زنگ بزنیم. بیا اونو از تیم بیرون بندازیم. اون به درد تیم نمیخوره. که بعد من گفتم آره بیا همین کارو بکنیم رفیق. و بدین صورت شروع کردم به پایین آوردن صدایم و لحنی دلسوزانه تر گرفتم. سپس سرم را با ناراحتی تکان دادم و گفتم نمیدونم رفیق، برام عجیبه که علت این رفتارش چیه؟ آیا مشکلات عاطفی داره؟ و بعد حتی صدایم را ملایم تر هم کردم و گفتم واقعا خجالت آوره. و طبعا کارتر هم شروع به تکان دادن سرش با ناراحتی کرد. او با لحن دلسوزانه و شبیه به من گفت آره بابا، واقعا اینطوریه. فکر میکنم باید براش ناراحت باشم. احتمالا واقعا مشکل داره. و به این شیوه او آرام گرفت. همتاسازی میتواند شیوه ای برای آرام کردن یا هیجان زده کردن یا احساس اطمینان دادن به هر کسی باشد. اساسا شما وارد دنیای آنان میشوید و بعد آنان را پیش میبرید. پیش میبرید و سپس به سمتی که میخواهید بروند هدایت میکنید. من پیشروی و هدایت را ابداع نکردم. این تکنیک دقیقاً از طلوع ارتباطات وجود داشته است. همه مذاکره کنندگان بزرگ انجامش میدهند. آنها حتی بدون نیاز به فکر کردن به طور طبیعی انجام میدهند. اما هر کسی که با قوانین آن آشنا شود نیز میتواند آن را بیاموزد. به خاطر بسپارید که قدم بعدی در سیستم یعنی گردآوری اطلاعات مهم و به طور همزمان ایجاد رابطه بیشتر درباره چیزی است که مشتری به شما میگوید تا چیزی که شما به او میگویید. در حقیقت بهترین روش برای توضیحش به شما از طریق تمرین ساده و در این حال بسیار قدرتمند است. اکنون زمان آن رسیده که به شما خودکاری بفروشم. فصل نهم، هنر مشتریابی. این خودکار را به من بفروش. اولین باری که این تمرین را روی یک فروشنده جوان از خود راضی اجرا کردم، پشت میز دفترم در استراتون نشسته بودم و در جواب پاسخ بسیار دندان شکنی گرفتم. کارمند تازه استخدام شده از خود راضی به گونه ای که انگار به تازگی از پارکینگ خرید و فروش ماشین های دست دوم بیرون آمده بود، با صدایی زیر و جیغ مانند گفت این خودکار رو میبینید؟ این شگفتی انگیز ترین خودکاریه که میتونید بخرید. جوهر این خودکار میتونه برعکس هم بنویسه. هیچ وقت جوهرش تموم نمیشه و در دستان شما حس خیلی خوبی ایجاد میکنه. بفرمایید خودتون اون رو بررسی کنین. به من بگین که چقدر حس خوبی به شما میده. و با این جمله در صندلی خود به جلو آمد و دستش را از روی میز من عبور داد و همان خودکار به درد نخوری که چند لحظه پیش برای شروع آزمون به او داده بودم را تحویلم داد. مانعش نشدم. خودکار را از او گرفتم و برای چند ثانیه ای در دستم چرخاندم تا به طرز قرارگیری عادی برای نوشتن سر بخورد. سعی کرد ترغیبم کند. خیلی مرکه است. درسته؟ با بی‌رغبتی جواب دادم مثل بقیه خودکارهاست. فوراً بدون توجه به پاسخ سرد من فریاد زد دقیقاً منظور منم همینه. هر خودکار فوق‌العاده‌ای باید همونطوری باشه انگار که سالها بخشی از شما بوده. به هر حال مشخصه که این خودکار و شما برای هم ساخته شدین. پس بذارین این کار رو بکنم. میخوام 30% از قیمت فروش عادی کم کنم. ولی برای لحظه ای انگشت اشاره اش را در هوا بلند کرد. فقط اگر همین حالا اون رو بخرین، وگرنه به قیمت عادی خودش برمیگرده. در هر دو صورت معامله فوق‌العاده‌ایه، اما با 30% تخفیف معامله قرن محسوب میشه. نظرتون چیه؟ فریاد زدم. نظرم چیه؟ جز این که معلومه کاملا چرت و پرت میگی. نظرم رو میخوای؟ پاسخی نداد. فردی که دوست داشت استراتونی شود کاملا روی صندلی خشکش زده بود و از چهره اش معلوم بود که بسیار ترسیده است. از تو جواب میخوام. میخوایی از این که کاملا چرت و پرت میگی بگذرم، آره یا نه؟ به آرامی دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما کلمه ای خارج نشد و همانطور با دهان باز در جای خود نشسته بود. این رو به عنوان آره در نظر میگیرم. تصمیم گرفتم جوان خام را از مخمصه نجات دهم و ادامه دادم. پس حالا اگر این جزئیات کوچیک رو کنار بگذاریم، مثلا میگم که الان به دنبال خودکار در بازار نیستم. خودکار نمیخوام و به اون احتیاجی ندارم. خیلی کم از خودکار استفاده میکنم و راستش رو بخوای اگر زمانی هم تصمیم به خرید خودکار بگیرم، جنس مزخرفی مثل این رو انتخاب نمیکنم. احتمالاً مونبلان یا چنین چیزی میگیرم. اما واقعاً چطور میتونستی متوجه این موضوع بشی؟ با هدف نمایان کردن نکته اصلی تمرین ادامه دادم. در حقیقت چطور میتونستی اصلاً چیزی درباره من متوجه بشی؟ از لحظه ای که دهنت رو باز کردی، تنها کاری که انجام دادی بیرون دادن یک مش حرفای مربوط به فروش بی ارزش و سطحی بود. به تقلید از لحن فروشنده ماشین‌های دست دوم با صدای زیر و جیغ مانندی فریاد زدم. خودکار اینجوری است، خودکار اونجوری است، خودکار برعکس می نویسد. نیمه گمشده ایست که سالها به دنبالش می گشتید و همینطور حرفهای مزخرف و خسته کننده زدی. حتی اگر از مسخرگی اون هم صرف نظر کنیم، آیا اصلا به ذهنت رسید که شاید پرسیدن چند تا سوال قبل از فرو کردن خودکار در حلق من فکر بدی نباشه؟ مثلا آیا اصلا در بازار به دنبال خودکار می گردم یا نه؟ آیا محدوده قیمت خاصی مد نظرم هست؟ آیا نوعی خودکار رو به انواع دیگرش ترجیح میدم؟ برای یک لحظه دربارش فکر کن. چطور قصد فروش به من داشتی وقتی هیچ چیزی از من نمیدونستی؟ کاملا خلاف منطقه. فردی که میخواست استراتونی شود با ترس سرش را تکان داد. پس باید چی میگفتم؟ فریاد زدم. تو به من بگو. درست همان لحظه در باز شد و دنی با کت و شلواری 20,000 دلاری و چهره ای بی تفاوت وارد دفتر شد و گفت کارت با این تموم شده؟ تقریبا، ولی در واقع خوشحالم که اومدی. زمان بندیت بی نظیره. از تو میخوام که برای من کاری انجام بدی. با احتیاط جواب داد چه کاری؟ به او گفتم میخوام این خودکار رو به من بفروشی. و خودکار دیگری رو از روی میز کارم برداشتم و دستانم را به سوی او دراز کردم. دنی به من خیره شد. از من میخوای به تو خودکار بفروشم؟ شوخی میکنی؟ فوراً جواب دادم. آره، به این بچه نحوه انجامش رو نشون بده. این خودکار رو به من بفروش. قرقر کنان گفت باشه، اون رو به تو میفروشم. و خودکار را گرفت و لحظه ای را صرف بررسی آن کرد. سپس به یک باره کاملا رفتارش را تغییر داد و لبخند گرمی به من زد و با لحنی محترمانه گفت خیلی خوب جردن، چند وقته که به دنبال خودکار میگردی؟ جواب دادم دنبال خودکار نمیگردم، از خودکار استفاده نمی کنم. فوراً گفت واقعا؟ بسیار خوب، پس میتونی خودکار بی مصرفت رو پس بگیری. و خودکار را به آرامی روی میز کارم پرتاب کرد. سپس روی خود را به جوان کرد و گفت من به کسانی که نیازی به محصولم ندارند چیزی نمی فروشم. این کار را برای تازه کارهایی مثل تو می گذارم. اگرچه به نظر در اون مایه داستان کاملا واضح است، اما در حقیقت بیش از آنچه به چشم می آید نکته وجود دارد. بنابراین اجازه دهید همه چیز را قدم به قدم توضیح دهم. با یک مورد بدیهی شروع کنیم. نخست، اکنون باید کاملا برایتان روشن شده باشد که تلاش برای فروش چیزی به کسی که آن را نیاز ندارد یا آن را نمی‌خواهد وظیفه احمق هاست و کاملا اتلاف وقت است. هر فروشنده خط مستقیم و به طور کلی هر فروشنده حرفه‌ای هیچگاه بدون فکر و بررسی عمل نمی‌کند. در عوض در کمترین زمان و مؤثرترین حالت ممکن مشتریهایش را سبک سنگین می کند و آنهایی که علاقه دارند را از آنهایی که علاقه ای ندارند جدا می کند. در زبان محاوره‌ای و عمومی فروش به این فرایند سبک سنگین کردن مشتری بررسی صلاحیت مشتری می گویند و روش اصلی انجام آن پرسیدن مجموعه ای از سوالات است که توسط فروشنده مطرح می گردد. این فرایند ساده و بدون هیچ گونه پیچیدگی است و استفاده از آن کارآمد بوده و ما را مستقیم به هدف می رساند. به محض اینکه به سوالاتتان پاسخ دهد، معلوم می شود که آیا مشتری به چیزی که می فروشید نیاز دارد و توان پرداخت هزینه اش را دارد؟ اگر پاسخ مثبت بود، واجد صلاحیت است. به همین سادگی. اما در سیستم خط مستقیم هیچ وقت عبارت بررسی صلاحیت به زبان آورده نمی شود. چرا که تاوانش خب مرگ نه اما دست کم موجب شرمندگی شما می شود. در اینجا به این فرایند مشتریابی خط مستقیم می گوییم و روش اصلیمان برای سبک سنگین کردن به کمک گردآوری اطلاعات مهم است. اکنون اگر به خاطر بیاورید، در انتهای فصل 2 که برای شما از شب ابداع سیستم خط مستقیم حرف زدم، به این موضوع نیز کمی اشاره کردم. توضیح دادم، زمانی که اطلاعات گردآوری می کنید، می خواهید هر چیزی که درباره مشتریتان وجود دارد و به بستن معامله مربوط است را متوجه شوید. از جمله نیازها، باورها، ارزشها، سلسله مراتب ارزشها یعنی اهمیت نسبی هر ارزش، تجربیات گذشته آنها با محصولات مشابه، تجربیات گذشته با فروشندگان دیگر، اوضاع مالی شخصی تا جایی که به هزینه محصولتان مربوط باشد و نقاط درد اصلی و ثانویه آنها. علاوه بر این مورد دیگری که آن شب توضیح دادم و چیزی که اکنون می‌خواهم دوباره تأکید کنم و عمیق‌تر به آن بپردازم این حقیقت است که توانایی شما در گردآوری اطلاعات مستقیماً به این که چه تأثیر اولیه قدرتمندی در طول آن 4 ثانیه ابتدایی ایجاد کردید ربط دارد. به بیان دیگر، تنها راهی که مشتری به سوالاتتان با صداقت و روراست جواب خواهد داد در صورتی است که در کار خود متخصص واقعی به نظر بیایید. فردی که اعتماد به نفس و شیوایی کلام و به اندازه کافی اشتیاق دارد و برای آنها به هیچ وجه شکی باقی نمی‌گذارد که حتما ارزش گوش کردن دارید. کسی که میتواند در به دست آوردن اهدافشان به آنها کمک کند و دردشان را برطرف نماید. در غیر این صورت اساساً هیچ دلیلی وجود ندارد که مشتری وقتش را برای توضیح دادن به شما و فاش کردن اطلاعات محرمانه اش و شرمساری که میتواند ثمره اش باشد تلف کند. پس در عوض او به سوالاتتان صرفاً پاسخهای سرسری میدهد یا به احتمال زیاد میکوشد تا کنترل فروش را به دست بگیرد و در نهایت منجر میشود تا همه چیز از کنترل خارج شود. هزاران بار دیده ام که فروشنده ی تازه کاری سعی میکند تا صلاحیت مشتری را بررسی کند، اما مشتری صرفاً سوالات فروشنده را با سوال پاسخ میدهد و در نهایت همه چیز به هم میریزد. این قضیه نمونه ای خیلی خوب از مثالی است که در انتهای فصل 2 از مایک تایسون آهنین زدم. تنها تفاوت این است که به جای اصابت با رگباری از مشتهای ویرانگر، با رگباری از سوالات ویرانگر مواجه خواهید شد. ویرانگر از این لحاظ که منجر به انحراف از خط مستقیم می شوند و نهایتاً از پلوتون یا حتی بدتر اورانوس سر در می آورید. در مقابل وقتی کنترل را در دست دارید، رگبار متوقف می شود. مشتری متوجه می شود که در حضور متخصص مربوطه در آن رشته است و مجبور به عقب نشینی می شود و اجازه می دهد هر تعداد سؤالی که به نظرتان نیاز است را بدون اینکه وسط حرفتان بپرد از او بپرسید. این نکته خیلی مهمی است، چون زمانی که مانعی سر راهتان نیست، سوالات می توانند به روش و ترتیبی پرسیده شوند که نه تنها جلسه گردآوری اطلاعات پربازده و دو طرفه و بدون ایراد پیش برود، بلکه توانایی ایجاد رابطه را نیز افزایش می دهد. اما اکنون از این مبحث عبور می کنم. مشتریابی خط مستقیم بیش از هر قدم دیگر ساختار جزئیات و پیچیدگی دارد. بنابراین مؤثرترین روش آموزش به شما ابتدا آغاز با تصویری بزرگتر است. اجازه دهید برای لحظه ای به تصویر کلیتری بپردازم و فروش و بازاریابی که چگونه دست در دست هم کار می کنند تا محصولات و خدمات شرکت را تبدیل به پول کنند و اینکه چگونه مشتریابی خط مستقیم به عنوان پلی بین این دو قرار گرفته است داشته باشیم. در اصل بازاریابی در یک طرف معادله و فروش در سوی دیگر قرار دارد. هدف بازاریابی عبارت است از 1. پژوهش بازار برای شناسایی بهترین خریداران احتمالی یا همان مشتری‌های بالقوه برای یک محصول منحصر به فرد. 2. توسعه یک استراتژی مقرون به صرفه که پیام شرکت را به بیشترین تعداد ممکن از این مشتری‌های بالقوه برساند. 3. پیام را در قالب نوعی پیشنهاد یا قلاب یا محرک به عمل در بیاورید تا هر تعداد مشتری بالقوه ممکن را برای ورود به قیف فروش شرکت برانگیزد. 4. همکاری با دپارتمان فروش تا به صورت یک پارچه قیف به آنها سپرده شود و بدین شیوه امکان تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل فراهم گردد. در دنیای امروز دو نوع بازاریابی وجود دارد. نخست بازاریابی آفلاین که شامل همه شیوه های خارج از اینترنت می شود، مانند تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، تبلیغات روزنامه ای، تبلیغات مجله ای، تبلیغات بیلبوردی، ارسال نامه، بازاریابی تلفنی، بازاریابی شبکه ای، بازاریابی آموزشی، کارزارهای حضوری و غیره. و نوع دوم بازاریابی آنلاین که شامل همه روش‌های اینترنتی می‌شود، مانند تبلیغات گوگل، تبلیغات فیسبوک، تبلیغات توییتر، تبلیغات یوتیوب، تبلیغات بنری، صفحات فرود، خبررسان‌ها، کارزارهای هدفگیری مجدد، ایمیل‌های انبوه، بازاریابی مشارکتی یا افیلیت مارکتینگ، کارزارهای سئو و خیلی خیلی موارد دیگر. اکنون همانطور که گفتم فارغ از هر شیوه بازاریابی که شرکت استفاده می کند، هدف نهایی همیشه یکسان است: کشاندن بیشترین تعداد خریداران واجد صلاحیت ممکن به قیف فروش شرکت تا آنها به دستان دپارتمان فروش سپرده شوند و در نهایت تبدیل به مشتری‌های بالفعل شوند. خیلی ساده است، اینطور نیست؟ توضیح پاورقی: صفحات فرود معادل انگلیسی landing pages است. صفحاتی از وبسایت که مخاطب وارد آن می شود. کارزارهای هدفگیری مجدد معادل انگلیسی retargeting campaign است. نوعی از کارزارهای تبلیغاتی که در آن کاربرانی را که به وبسایت شما آمده اند اما محصول یا خدمات شما را خریداری نکرده اند دوباره به وبسایت خود باز می گردانید. در واقع نه خیلی. ملاحظه کنید اهمیتی ندارد که چقدر با دقت کارزار بازاریابی خود را ایجاد می کنید. هیچ راهی وجود ندارد که همه مشتریانی که وارد قیف فروشتان می شوند نهایتاً تبدیل به خریدار شوند. در حقیقت بیشتر مواقع حتی اگر نیمی از آن مشتری‌های احتمالی هم تبدیل به خریداران واجد صلاحیت شوند، کارتان فوق‌العاده بوده است. در اصل مشتریابی خط مستقیم یعنی سبک سنگین کردن مشتری‌های بالقوه‌ای که وارد قیف فروشتان می‌شوند تا آنهایی که صلاحیت خرید محصولات را ندارند حذف کنید. در نتیجه وقتتان را برای انجام ارائه فروشی کامل برای آنها تلف نمی‌کنید. بدین منظور در هر کارزار بازاریابی 4 دسته از خریداران وجود دارند که وارد قیف فروش شما می‌شوند. ما به آنها 4 مدل خریداران میگوییم. اولین مدل خریداران برانگیخته یا مشتاق نامیده میشوند. خریداران برانگیخته بهترین و با انگیزه ترین خریداران شما هستند. این مشتری های بالقوه محصولتان را میخواهند. به محصولتان نیاز دارند. میتوانند از محصولتان منفعت ببرند. از پس هزینه محصولتان برمی آیند و مهمتر از همه آماده اند که همین حالا تصمیم خرید بگیرند. مانند همه خریداران دیگر، خریداران برانگیخته نیز مشکل خاصی دارند که به دنبال رفعش هستند. هرچند چیزی که آنها را از سایرین متمایز می سازد، این است که آنها از پیش تصمیم گرفتند که برای رفع مشکلشان دست به اقدامی بزنند. به عبارت دیگر، کاسه صبرشان لبریز شده. آنها آماده عمل کردن هستند. به نقطه ای رسیدند که دیگر واقعا طاقت تحمل درد نشأت گرفته از نیاز برطرف شده خود را ندارند. بنابراین تصمیم گرفتند که پیش قدم باشند. تنها نکته منفی درباره این گروه از خریداران حاضر و آماده تعداد کم آنهاست. بسته به صنعتی که در آن هستید و میزان هدفمند بودن کارزار بازاریابیتان، متوجه خواهید شد که تنها حدود 10-20% مجموع مشتری‌های احتمالی که وارد قیف فروشتان می‌شوند در این دسته‌بندی قرار خواهند گرفت. مابقی بین 3 مدل دیگر پخش می‌شوند. دومین مدل خریداران چیره نامیده می‌شوند. خریداران چیره دومین گروه برتر از خریداران هستند. تفاوت اصلی بین این دو مدل این است که خریداران چیره به طور آگاهانه درد زیادی از نیازهای برطرف نشده خود احساس نمی کنند. این موضوع منجر می شود تا به اندازه خریداران برانگیخته فوریت نداشته باشند. و بیان دیگر، اگرچه خریداران چیره کاملا قصد خرید نوع محصولی که به فروش می رسانید را دارند، اما عدم فوریت سبب می شود تا اینطور حس کنند که در جایگاه قدرت قرار دارند. بنابراین تا زمانی که همه بازار را نگشته و خودشان کاملا مطمئن نشده باشند که بهترین راه حل برای مشکل خود را پیدا کرده اند، ماشه را نمی کشند. با این حال همچنان خریداران چیره مشتری‌های فوق‌العاده‌ای هستند و تعداد آنها خیلی بیشتر از خریداران برانگیخته است. به طور میانگین چیزی حدود 30-40% کل مشتریان بالقوه‌ای که وارد قیف فروش می‌شوند در این دسته قرار دارند. در نهایت مشتری‌های این دو دسته یعنی خریداران برانگیخته و خریداران چیره هستند که از مرحله گردآوری اطلاعات عبور کرده و مسیرشان را در امتداد خط مستقیم ادامه می‌دهند. مشتری‌های دو مدل باقی مانده باید در سریع‌ترین زمان ممکن از قبلی‌ها جدا شوند و به ویژه آنهایی که در سومین مدل قرار دارند. مشتری نماهای وحشتناک. مشتری نماها خطرناکترین مشتری های بالقوه‌ای هستند که وارد قیف فروش می شوند. آنها جامعه خریداران چیره را به تن می کنند. یعنی به گونه ای رفتار می کنند که انگار کاملاً به خرید محصول علاقمند هستند. اگرچه واقعاً قصد انجام چنین کاری را ندارند. در نتیجه مسیر خود را در طول خط مستقیم ادامه می دهند و در مرحله گردآوری اطلاعات که باید حذف می شدند، حذف نمی شوند و همین مسئله سبب می شود که بسیار مخرب باشند. عواقب بسیار منفی این موضوع در 2 سطح رخ می دهد. نخست و از همه واضح تر منجر به اتلاف وقت زیادی از شما می شوند. زیرا ارائه فروش کاملی برای مشتری هایی انجام می دهید که از همان ابتدا قصد خرید نداشتند و دوم و حتی مخرب تر سردرگمی و حس منفی است که برای فروشنده تازه کار در تلاش برای پیدا کردن دلیل تعداد معامله بسیار پایینش ایجاد می شود. فروشنده به فکر فرو می رود که آیا کار اشتباهی انجام داده؟ آیا مشکل در لحن صدای اوست؟ آیا فروشنده به اندازه کافی مورد منطقی ایجاد نمی کند؟ از نظر احساسی چطور؟ یا شاید فروشنده در مرحله مدیریت مخالفها گند می زند؟ چرا که هرچه باشد مشتری دقیقاً تا ابتدای آن مرحله همچنان به محصول علاقمند بود، زیرا به فروشنده یکی پس از دیگری سیگنال‌های خرید می‌فرستاد، ولی چه می‌شود که در نهایت خرید نمی‌کند؟ متوجه مشکل شدید؟ فروشنده روحش هم خبر ندارد که بین 30-40% قیف فروش او را وقت گذران‌های حرفه‌ای در جامعه‌ای از خریداران چیره تشکیل دادند. بنابراین وقت زیادی را صرف ارائه فروش به مشتریانی می کند که قصد خرید ندارند. خبر خوب این است که شناسایی آنها کار بسیار سختی نیست.